شبی از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شبی از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شبی.
خب عزیزان، همراه بودیم با سخنان اخلاقی آیت الله مظاهری در برنامه مکارم خوبان. انشاءالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 3:29 هست، از رادیو معارف همراه شما هستیم. همونطوری که در فهرست زمان پخش برنامه ها خدمتون عرض کرده بودم، در محضر ولایت برنامه بعدی هست که به شرح نامه 31 نهج البلاغه اختصاص داره توسط آیت الله دوری نجف آبادی که در این لحظه تقدیم شما گرامیان میکنیم، با این امید که مورد توجهتون واقع شده باشه. این برنامه هم مثل برنامه های دیگه که تقدیمتون میشه، علاقمندان میتونن در پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir در صورت علاقمندی مراجعه کنن و برنامه مورد علاقه خودشون رو دانلود کنن. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیمتون میشه. ما بازم در خدمتون خواهیم بود و بعد از این برنامه هم انشاءالله با پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام همراهتون خواهیم بود. تا 6 بامداد با شما گرامیان خواهیم بود، هر جای کشور عزیزمون که هستید و شنونده رادیو معارف، انشاءالله که لحظاتتون با سلامتی سپری بشه. دعوت میکنم همراه در محضر ولایت باشید.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
مسئولین باید خودشون را اسیر هواها و هوسها و زیاده خواهیها و اون چیزهایی که بلای جوامع است اسیر اینها نکنند.
علی 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 علی
در محضر ولایت
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما هستیم که به شرح نامه 31 نهج البلاغه اختصاص داره. این نامه ارزشمند سفارش های امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام. بخش اول از سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بحث ما نامه 31 نهج البلاغه، وصیت نامه امیرالمؤمنین نسبت به فرزند برومندش امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه بود که تحت عنوان نامه 31 نهج البلاغه در نهج البلاغه مندرج. الى المولود المعمل ما لا یدرک، آرزوهایی که خیلیش قابل دسترسی نخواهد بود. خب دیگه چی؟ از سالک سبیل من قد هلک، ما همه در راه کسانی هستیم، روندگان راه پیشینیانی هستیم که همه اونا هلاک شدن. فردا نوبت ماست، ما هم هلاک میشیم. یه لحظه بعد نوبت ماست، ما هم هلاک میشیم. خب از سالک سبیل من قد هلک، در راه کسانی هستیم که قبل از ما از دنیا رفتن. غرض الاسقام، ما غرض بیماری ها هستیم. اسقام جمع سقم و بیماری، و ما در معرض اسقام و بیماری ها بود. واقعا امروز که زندگی دنیاوی ما همواره با مشکلات مختلفی، بیماری های گوناگونی، نارامی ها، ترور ها، انفجار ها، سکته ها، زلزله ها، همه جور حوادثی در زندگی، تصادفات سنگین، خب این همه حوادث روزگاره. و رهینت الایام، ما همه در گروی ایام و روزگار هستیم. مثل که ما با روزگار یک گرو گروگان گیری داریم. ما مثل مسافری تو مسافرخونه، آدم هر مسافری تو مسافرخونه که برای همیشه نیست. صاحب مسافرخونه از ما گروکشی میکنه، یه پولی میدیم، یه شب، دو شب، پنج شب، ده شب توی یه هتلی اصلا میخوام همیشه باشیم که شدنی نیست. مسافرخانه دنیا، ما همه در این مسافرخانه دنیا عرض کنم چند سبایی به ما یه فرصتی دادن، رهینت الایام و رمیت المصائب. ما مرمی عرض کنم مصائب هستیم، در معرض حمله مصائب هستیم، تیرای مصائب مصیبت ها به سراغ ما میاد. رمی همون تیر و تیراندازیه، رمیت المصائب یعنی مصیبت ها مثل تیرهایی که از نکار کنم که یک تفنگ یک اسلحه از یک کمینگاهی به سمت ما میاد، کمینگاه مختلف مصیبت ها. یه روز پدر آدم از دنیا میره، یه روز مادر آدم از دنیا میره، یه روز خواهر آدم، یه روز برادر آدم، یه روز همسایه آدم، دوست آدم، استاد آدم، بزرگ کوچک. این بازار مصائب دنیا بسیار داغ و بسیار گرمه و ما هم در برابر این مصائب کاری از پیشمون ساخته نیست، نمیتونیم در برابر این مصائب بیستیم و هم سال و زالی که از اختیار ما خارجه، از اختیار همه ما، از اختیار انبیا و اولیا هم خارجه. وقتی مرگ به سراغ هر کسی اومد، در همون چارچوبه همه ما باید تسلیم مرگ و اراده ذات اقدس احدیت بشیم. و عبد دنیا، ما همه برده دنیا و بنده دنیا هستیم. اون کلمات نورانی امام حسین صلوات الله و سلام علیه هست روز عاشورا که فرمود الناس عبید دنیا و دین لایقون علی السنتهم، مردم برده دنیا و بنده دنیا هستن. ما همه به خاطر زیورآلات دنیا، زرق و برق دنیا، خیلی وقتا دلدادی دنیا هستیم، اسیر دنیا هستیم، عبد دنیا و تاجر الغرور. اگه تاجر دنیا هم باشیم، تاجر دار غرور هستیم، دار فریب و مکر و نیرنگ و غیره. نباید فریب بخوریم. ها هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تجارت واقعی ایمان و عمل صالح و اخلاصه، نه تجارت واقعی تجارت دار غروره. دنیا متجر اولیاء خداست، ما در این تجارت خانه اولیاء خدا باید کسب فضیلت بکنیم، کسب تقوا بکنیم، باید این مسیرها و منفذهای شیاطین درونی و بیرونی رو ببندیم و این آب حیات رو، این وجودی که خدا در اختیار ما قرار داده، این لطفی که خدا به ما کرده، اینو قدرشناس باشیم، درست مدیریت کنیم، درست هدایت کنیم جوانیمون رو، فرصت‌هامون رو در راه هدف، عمرش رو، جوانیش رو، فرصت‌هاش رو، استعدادهاش رو، توفیقات مختلف الهی رو قدر بدونه، همه رو مدیریت کنه تا به اهداف عالی الهی نائل بشه.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها
همچنان از رادیو معارف با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. مخاطب مستقیمی امیرالمؤمنین علیه السلام در نامیه 31 نهج البلاغه فرزندشون امام حسن علیه السلام، اما نکته های ناب اون برای همه انسان ها و در همه دوران ها مفید و آموزنده است. امیرالمؤمنان در این نامیه گرانبها نشان داد که به حق بهترین استاد وادی تعلیم و تربیت و نکات انسانساز و تربیتی رو در دلپذیرترین شکل به تشنه کامان این عرصه ارائه میکنه. بخش پایانی سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح این نامه میشنویم.
گفتیم امیرالمومنین 6 صفت رو برای موسی، برای وصیت کننده ذکر فرموده، 14 صفت رو برای وصی امام حسن رو ذکر کرده. وصی رو، اون چهره واقعی وصی و عالم دنیا رو حضرت بیان فرموده، نه چهره ظاهری رو.
خب چهره ظاهری دنیا رو آدم نگاه بکنه ممکنه فریبم بخوره، دنیا مکار و غدار و فریبنده است، اما چهره باطنی دنیا رو حضرت پرده برداری کرده و چهره واقعی انسان و زندگی دنیا رو، اون چهره واقعی دنیا، دنیا دار غرور، دار فریبه، در این حال تجارت خانه اولیاء خداست. اولیاء خدا در عالم دنیا هرگز فریب نمیخورن و ارباب دنیا اسیر دنیا میشن، فریب دنیا رو میخورن، مغرور به دنیا میشن. دو نوع دنیاست، دنیای عرض کنم غدار و مکار و دنیایی که تجارت خانه بندگان خالص خداست. از دنیا دنیا آن در روایت هم از امیرالمومنین هست، دنیای بلاغ و دنیای ملعونه. دنیای بلاغ یعنی وسیله است تا ما رو به مقصد برسونه، مثل یک قطار، یک ماشین، یک هواپیمایی که آدم سوارش میشه، خود هواپیما هدف نیست، وسیله است برای رفتن مثلا به مکه، به کربلا، به نجف و غیره، این وسیله است، هدف نیست. دنیا هم کره زمین یه هواپیمای بزرگیه، همه این مسافرهای 7.5 میلیارد جمعیت کره زمین هم مسافر هم توی هواپیما سوارن، یه هواپیما قطار داره حرکت میکنه، مرتب یه عده پیاده میشن، یه عده سوار میشن، یه عده پیاده میشن، تا قیامت هم این مسیر ادامه داره، ولی هیچ کسی در عالم دنیا جاودانه نیست. همه مسافریم تو این واگون بزرگ کره زمین نشستیم، توی کشتی کره زمین نشستیم، این کشتی با عظمت هم داره در هر ثانیه‌ای از کان حدود 30 کیلومتر پرواز میکنه و با سرعت و با قدرت دور خودش میچرخه، دور از کانم که منظومه شمسی خورشید میچرخه و امثال و ذالک، حرکت های مختلفی داره. اگه ما به این کشتی مغرور بشیم، این دنیای ملعونه است، ما رو باز میداره از هدف. اگه این کشتی رو به عنوان وسیله قرار بدیم، دنیای بلاغه، این وسیله است، این پله، برای اینکه ما از این پل، از دریا عبور کنیم به ساحل نجات، ساحل رضوان الله نائل بشیم. خب حالا وسیله چه ویژگی‌هایی داره؟ خب با اون نگاه باطنی و نگاه حقیقی اگه بخوایم نگاه بکنیم تو این دنیا، وسیله باید همینطور باشه، حواسش باشه. چند تا ویژگی رو گفتیم، یکیش این بود که رمیت المصائب، یعنی در معرض مصائب روزگاره. و بله، این عالم دنیا پر از مصیبت و گرفتاریه، نمیشه، اگه در عالم دنیا مصیبت نباشه دیگه عالم دنیا نیست، اگه مرگ نباشه دو قیامت و بهشته، این وضعیت دنیاست. بنابراین دنیا آغشته به مصائب، یک پس رمیت المصائب دیگه، و عبد دنیا، البته تجملات دنیا، زرق و برق دنیا هم خیلی جالب فریبنده است، اگه نبود چه بسا آدم در دنیا یک روز هم حاضر نبود بمونه. خداوند تبارک و تعالی نظام عالم رو به گونه قرار داده که آدم نسبت به دنیا علاقه‌منده، زن و شوهر نسبت به یکدیگر علاقه‌مندند، پدر و مادر به فرزند، فرزنددار شدن علاقه‌مندند، به خانه، به زندگی، به ماشین، به امکانات، خداوند اینا رو قرار داده، درست هم هست. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث، تمام اینا زینتی است که خدا زینت داده، خداوند تزیین فرموده. بله، همه عالم رو تزیین فرموده. ما به یه معنا عبد دنیا هستیم، عبد دنیا بودن به یه معنا درسته که ما در خدمت دنیا باشیم و از دنیا بهره مند بشیم و امثال، به یه معنا غلطه و این که ما برده دنیا بشیم، اسیر دنیا بشیم. اونجایی که بحث اسارت در برابر دنیا 100% غلطه، ما در دنیا هستیم، نباید اسیر دنیا، دنیا باید اسیر ما باشه، ما نباید اسیر ماشین و زندگی و تجملات باشیم، زندگی و تجملات باید اسیر ما باشه، در اختیار ما باشه، ما فرماندهی کنیم. برای چی؟ برای هدفمون. دو نوع نگاهه، یه نگاهی که ما برده دنیا باشیم، یه نگاه نه، ما خودمون از دنیا بخریم و آزاد کنیم، ما دنیا رو وسیله قرار بدیم برای اهدافمون. حتما این دومی بسیار پسندیده است، حکیمانه است، خردمندانه است، دنیا رو میخواین برای اهداف عالیه، برای خدمتگزاری، برای کارهای بزرگ، برای عزت و شرف، برای پیشرفت امت اسلام، برای پیشرفت بشریت، برای رضای خدا. این خیلی خوبه. اما اگه دنیا رو میخواین به عنوانی که دنیا متاع، عرض کنم که خب این اشتباهه.
ما را دنی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
دوستان، سخنان پایانی آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح نامیه 31 نهج البلاغه شنیدید. تا برنامه بعد، همه شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا یارو نگه دارتون.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
الله یا الله،
رسانه دینی.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است. یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت شما سروران گرامی، عزیزان شنونده و همراهان ارجمند رادیو معارف سلام میگم. وقت شما بخیر. زمزم احکام رو در این لحظه میشنوید با تبیین احکام عزاداری و آداب مربوط به عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، به ویژه حضرت سید الشهدا علیه السلام. تا کنون در دو برنامه از محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین و هیتپور در این باره بهره‌مند شدیم. امروز هم توفیق داریم خدمت ایشون هستیم و این بحث رو پی میگیریم. سلام علیکم جناب.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب استاد وحیدپور، ما درباره عزاداری به طور کلی در دو محور میتونیم بحث کنیم. یکی شکلها و شیوه های مختلف عزاداری که به عنوان ظاهر و نماد این کار بسیار با عظمت ما میبینیم و یکی هم محتوای عزاداری که ما چه مسائلی رو از نظر محتوا باید مراعات بکنیم که مورد تأکید ائمه است و انشاءالله رضایت خدای متعال رو به دنبال داشته باشه و از اون طرف دچار انحراف نشیم. حالا ابتدا از محور اول آغاز می‌کنیم. درباره اشکال مختلف عزاداری، قطعاً مردم در مناطق مختلف ایران اسلامی و حتی در کشورهای دیگه که علاقه به حضرت سیدالشهدا و اهل بیت پیامبر دارن، عزاداری که می‌کنن خب طبق آداب و رسوم خودشون شکل‌های مختلفی را برای ابراز ارادت به حضرت سیدالشهدا در مراسم عزاداری نشون میدن. اون قاعده کلی که میتونه همه اینها رو مورد تایید قرار بده و از نظر منابع دینی قابل استفاده هست میخواییم برای شنوندگانمون بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ارادت و تحییت داریم حضور شنوندگان عزیز و ارجمندمون. به نکته بسیار مهمی حضرت عالی اشاره فرمودید. بسیار جایگاه ویژه‌ای در فقه ما داره این بحث. من یک مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم بعد پاسخ سوال جناب عالی رو بدم. و اون مقدمه کوتاه اینه: سنت‌ها و آداب و رسوم ملل و جوامع مختلف در طول زمان‌ها چه در شادی چه در عزاداری مختلف بوده. اسلام نیومده به اینها شکل واحد بده. این مقدمه من. این خودش نکته قابل اهمیتی است. البته بحث مفصلم داره. اسلام دخالتی در شکل دادن نکرده. پس اسلام چی کار کرده؟ اسلام اومده تمام این آداب، رسوم، سنت‌ها رو آزاد گذاشته. فرموده است که شما به سلیقه خودتون میتونید عزاداری کنید، به سلیقه خودتون میتونید شادی بکنید، اما ما یه خطوط قرمزی داریم. ما یه اصول و ضوابطی داریم، ما یه مرزهایی داریم. شما این مرزها رو رعایت کنید، اون چه که ما به عنوان ملاک و معیار و ضابطه قرار دادیم شما اونها رو مراعات بکنید، بقیهش دیگه آزاد هستید. فرض کنید که اهل یک روستای میگن ما عزاداریمون به این سبکه، به این شیوه است، میگه مانعی نداره، آزاده.
بله.
یه منطقه دیگری در یک جای عالم میگه به این سبکه، میگه آزاده، منتها شارع میگه حرف من اینه که شما ضوابط رو رعایت بکنید. معناش این است که اگر چیزی رو من گفتم واجبه، شما واجب رو ترک نکنید. شما تو عزاداریتون به هر شیوهی میخواید عزاداری بکنید، بکنید، اما باعث نشود یه وقت واجبی از واجبات اسلام ترک بشه. دو تا حرف بیشتر نیست جناب آقای موسوی نژاد. اینو واقعا اگر ما بپرورونیم و همه جا ترویج کنیم کافیست برای ما. یکی این که شما واجبی از واجبات الهی رو نباید ترک بکنید، چون عزاداری فلسفش ترویج دینه، واجبی را ترک نکنید. دومی که کار حرامی از محرمات شرعی رو شما مرتکب نشید، دروغ نگید تو اینها، تو این کاراتون ریا نکنید، موسیقی لهوی نداشته باشید.
یعنی حضور در مجالس عزاداری به معنای رسیدن به متن دین و عمق دین هست. اگر خدای نکرده ما واجبی رو ترک کنیم، که البته ما مکرر یادآور شدیم خدای نکرده منظورمون این نیست هر کجا عزاداری هست این اتفاق داره میفته، نه، اگر موردی هست همه مسئولن تذکر بدن، همه، و وظیفه داریم، چون این فاصله گرفتن از اون هدف اصلی قیام حضرت سیدالشهدا است. اونطور که حضرت عالی اشاره کردید، این دو محور بسیار اهمیت داره در بحث شکل عزاداری و اصل عزاداری، که خدای نکرده واجبی فوت نشه و از طرف دیگه جناب استاد
حرامی مرتکب نشیم. البته مصادیق هم داره، حالا حرام هایی که معمولا فکر میکنیم ما، نه اینکه به قول شما اتفاق بیفته، فکر میکنیم اینا مناسب مجالس عزاداری است که شاید یه وقتی اتفاق بیفته، اونها رو ما ریز میکنیم و زیر مجموعه میکنیم، اونها رو یکی یکی میگیم که بیشترینش چیا هست، از اونها بپرهیزیم، هشدار بدیم که از اونها انشالله بپرهیزیم و مجالس ما آلوده به اون محرمات نشه. و اینم من اضافه بکنم جناب موسوی نژاد عزیز، که این حرف تازه‌ای نیست که ما داریم تو این برنامه‌ها می‌زنیم. بزرگان ما از قرون گذشته، قرون متمادی، کتاب نوشتن راجع به مجالس عزاداری و آفتها و آسیبها رو تذکر دادن، حتی به وعاظی که منبر می‌رفتن و این کار شریف رو می‌خواستن انجام بدن هشدار می‌دادن که در کار شما، چه روزه بخواید بخونید، چه منبر بخواید برید موعظه بکنید، چه نقل تاریخ بخواید بکنید، این آسیب ها ممکنه وجود داشته باشه. مراعات بکنید. ببینید من معرفی بکنم کتاب لؤلؤ مرجان مرحوم محدث نوری. خب ایشون عود برجسته مرحوم هاشخباس قومی دیگه. همه هاشخباس قومی رو به مفاتیحش میشناسن. استاد ایشون محدث مورخ بسیاری از رشته های خلاصه علمی رو ایشون داراست. ایشون در اون زمان احساس تکلیف میکنه، کتاب مینویسد لؤلؤ مرجان در آداب منبر، که ایشون میگه لازمه هر کسی که میخواد منبر بره حتما این رو بخواند و بداند. حرف سر این بوده که خدایی نکرده نکنه کسی منبر برود. حالا ما امروزه اضافه میکنیم، چون اون زمان خیلی مداهی مرسوم نبوده، منبر میرفتن، خود آقایون منبری هم روزه رو میخوندن. اون وقت این همه مداهی مرسوم نبوده که ایشون در کتابش مطرح بکنه. ما الان اضافه میکنیم، میگیم که چه منبری، چه روزه خان و مرثیه خان که حالا ما بهش میگیم مداح و ذاکر اهل بیت، همه اینها مشمول همین فرمایشات بزرگان هستند که رعایت بکنن خدایی نکرده ضریب خطا بیاد پایین.
بله، خیلی متشکر. به موازات حضور در مجالس عزاداری و بر پایه پرمحتوای این مجالس که واقعا با متن دین ما در ارتباط هست، باید مواظب باشیم که آسیب‌ها هم راه پیدا نکنه، به ویژه آسیب‌هایی که متاسفانه گاهی از سوی فرهنگ‌های بیگانه القا میشه و ناخواسته در بعضی جاها ممکنه رسوخ پیدا کنه. استاد بهتپور ممنونم از حضورتون. بحث رو ما انشالله ادامه میدیم، به ویژه درباره محتوای عزاداری که اونجا بحث آسیب‌ها بیشتر قابل شناسایی هست. انشالله در فرصت بعدم خدمت استاد بهتپور خواهیم بود.
يا رب الحسين يا رب الحسين اشفي صدر الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب.
بسیار متشکرم از همراهی شما هموطنان گرامی با برنامه زمزم احکام. حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد در این قسمت برنامه به تبیین یکی دیگر از اصطلاحات فقهی میپردازند که دعوت میکنم بشنوید.
در تبیین و توضیح اصطلاحات فقهی، سال خمسی به یک سال تمام گفته میشود، یعنی 12 ماه که با نخستین رسیدگی انسان به حساب اموال خود برای پرداخت خمس شروع میشه و باید هر سال همان تاریخ رو مبدا رسیدگی مجدد قرار بده. انسان از اولین روز بلوغ خود باید نماز بخونه، در اولین ماه مبارک رمضان پیش روش باید روزه بگیره و پس از گذشتن یک سال از اولین درآمدی که به دست آورده خمس اضافه بر مخارج سال گذشته رو واجب هست بپردازه. بنابراین در محاسبه خمس ابتدای سال اولین درآمد و پایان اون گذشت یک سال کامل از اون تاریخ هست. ابتدای سال خمسی کارمندان عزیز اولین حقوقی است که دریافت میکنند و برای کارگران اولین مزدی است که میگیرند و برای کاسب و تاجر و مغازه‌دار و اونها اولین معامله و کسبی است که انجام میپذیره و برای کشاورز اولین محصولی که برداشت میکنه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
خدمت شما که میخواستم سوال کنم، استفاده از موسیقی در مجلس و دسته عزاداری امام حسین چه حکمی دارد؟ خیلی ممنونم.
مجلس تقلیدتونم